به نام خداوند بخشنده بخشاینده. سلام عرض میکنم خانم ها آقایان، دخترها و پسرها، خیلی لطف میکنید که دید در شب رو نگاه میکنید. ما یه گروهی داریم، تمام کامنت های شما رو، نظرهاتون در تارنمای آپارات یا در صفحه اینستاگرام خودمون، حتی در صفحه اینستاگرام خودم که همه کامنت ها رو میخونم، بررسی میکنیم ببینیم که شما میلتون، نظرتون به چه کسیه دعوتش بکنیم. این برنامه جزء برنامه هایی که مطابق میل و درخواست شما رفتار کردیم و یکی از پرطرفدارترین خوانندگان موسیقی پاپ کشورمون رو دعوت کردیم به داخل استودیو، جوان دوست داشتنی که خب حتما خیلیاتون آهان راستی میگفتید که این چه کاری آقای رشید، ما که میدونیم مهمون کیه، بعد شما دو ساعت میگید آی ولش رو ببینید فلان، بعد بیایم. آقا این برنامه رو اینترنت میمونه برای 10 سال بعد، 10 سال بعد هم وقتی برنامه رو میبینن باید با یه هیجانی بریم سراغ مهمان دیگه. شما همین هفته و همین ماه نگاه نکنید که قربون شکل ماهت، بریم با هم دیگه ببینیم که این جوان دوست داشتنی موسیقی پاپ ایران در تراز اول طبق نظرسنجی mytop10.ir چه کسی است که به سوالات من جواب خواهد داد. خیال کردی بری اون آهنگ معروف خوب و سیروان خسروی. سلام، خیلی خوش اومدی به برنامه من.
سلام میکنم خدمت همه بیننده ها، امیدوارم که یک برنامه خیلی جالب و باحال داشته باشیم امشب. این مصاحبه همون خیلی خوب
است. حتما همینطور میشه، با اینکه تو پسر خیلی صادقی هستی. و یه نکته بهتون بگم، سیروان خیلی خوب برنامه های دید در شب رو نگاه کرده و نظر خودش این بود که برنامه‌ای که چالش توش وجود نداشته باشه دیگه دید در شبه به چه دردی میخوره اصلا. دقیقاً. پس با تو چالش کنیم حسابی، نه؟
تا جایی که میشه.
عجای سخت.
تا جایی که میکنه شب.
ببین سنندش کنسرت میذاری که 2000 نفر بلیت بخرن، 120 نفر میخرن.
آره.
چرا کرداباد بدن؟
نمیتونم بگم کردا با من بدن. من کنسرتی داشتم پارسال توی سنندج، 4 سال قبلش هم کنسرت داشتم. تو اون کنسرت 4 سال قبل من نزدیک به 2000 تا بلیت برای دو تا اجرا
تو همون سنندج.
خب و 4 سال بعدش که میشه پارسال که من خیلی مطرح تر شده بودم و به حال موفق تر بودم، همین کنسرت رو ما دوباره برگزار کردیم. توی فیسبوک من دیدم که شروع شد فحاشی و یه سری متنایی که تو کرد نیستی اومدی پول کردها رو به جیب بزنی.
عجب. و اون موقعی که عکس برج میلادو گذاشتی گفتی که
این عکس ها گذاشتن که یه عکسی بود من 2 سال قبلش فکر کنم گذاشته بودم، اینا در آورده بودن که تو عکس گذاشتی توی اینستاگرامت و گفتی که شهر من تهران. من آلوده بود هوا.
آره. و گفتن چرا شهر تو سنندج؟
آره، شهر تو شهر زادگاه تو چرا نره بشه؟ اول من زادگاهم تهرانه، این زادگاه مادرم سنندج، پدرم کرمانشاهیه، من زادگاهم
مادر سنندج، پدر کرمانشاه.
آره، من تهران به دنیا اومدم که اصلا مهمم نیست برام که کجا به دنیا اومدم، درگیر این تعصبات اینجوری نیستم. بعد گفتن اگه شهر تو سنندج چرا، اگه کردی چرا اون عکس گذاشتی، آقا تحریم میکنی. من گفتم خب این شوخی،
جدی نگرفتی
شوخیه. تا اینکه نزدیک کنسرت شد و من با برادرم و خانومش و دوتا دیگه دوستامون گفتیم قبلش بریم کرمانشاه امینا من ببینم و یه چرخی اونجا بزنیم، بعد بریم سنندج، بچه ارکستر هم
با هواپیما بیان.
رسیدیم سنندج، روز قبل کنسرت به مدیر برنامه هم گفتم که بلیت چند تا فروختیم؟ گفت 4 تا سانس رو کردیم 1 سانس. اون یه سانس هم آره 120 تا فروختیم تا اینجای کار. منم گفتم آقا پس این اتحاد
جواب داده،
این آره تحریمه جواب داده، خب. متحد شدن که من تحریم کنن. خب چه کاریه، چرا من باید این کنسرت اجرا کنم؟ میریم حالا اجرا بکنیم، دو تا از اون آدم هایی که فوش دادن یا بعد و بیراه گفتن یا هرچی گفتن بیان توی سالن کنسرت،
فضا رو به هم بریزن
یا بیان اصلا دم سالن کنسرت یه چیزی بگن اصلا دیگه اون کنسرت.
چرا ارشاد اصرار داشت که برگزارش بکن؟ چون بعدش ممنول کارت کرد.
چون من دوست داشتم برگزار نشه. اون در واقع رئیس دفتر موسیقی اصرار داشت برگزار
بشه. آقای پیروز ارجمند چند ماه ممنول کار شدی به خاطرش؟
ممنول کار نشدم، ایشون 4-5 ماه نامه‌ی من رو امضا نمی‌کرد. یعنی من کنسرت تبریزم، شاهرودم و یکی دو تا شهر دیگه‌ام
هولد نگه داشتم.
اصلا مجوزش آماده بود، ایشون امضای آخر
نکرد. سیروان این تایید می‌کنه حرف یه عده‌ای رو که میگن که سیروان خسروی خیلی مغروره، میگن از دماغ فیل افتاده. مثلا خب حالا آدم یه کنسرت هم 120 تا فروخته باشه بره بگه آقا ببخشید.
من کنسرت داشتم توی بندر انزلی،
خب
نصف سالن خالی بوده دو سال پیش،
ولی رفتی اجرا کردی؟
آره رفتم اجرا. موضوع مهم نیست، خیلی همین یک بارم بوده اینجوری. نه
یعنی به خاطر غرور تو عدم اعتماد به
نفس. اصلا اینکه شما کنسرت میذاری همیشه ریسکه. یعنی من کنسرت داشتم یک ساعت و نیم بلیطای تهرانم دو سانس فروش رفته، روز بعد رو تمدید کردن. من همش اینجوری بودم آقا نکن این دفعه مثلا تایید کننده میگفت آقا دو ساعته فروختی معلومه دوباره پر. میگم من نه هندون اصلا بازش نکنی نمیفهمی.
ریسکه هنوز هم، یعنی برای سیروان خسروی ریسکه
برای همه.
برگردیم به اون سالهایی که بنیامین بهادری مصاحبه میکنه، سیروان تازه اومده. بنیامین بهادری میگه که ما نگهبون در خونمون هم سیروانو نمیشناسه، اصلا کی هست که بخواد با من رقابت بکنه؟
خب چی بگم الان؟
نه سوالم بپرسم. میخوام ببینم که بعد از این 985 بود مصاحبه رو بنیامین کرد.
مصاحبه مال سال 87 که آلبوم دوم من و بنیامین
با هم همزمان اومدن،
یک روز فاصله به صورت اتفاقی،
که منتقدات گفتن که این میخواد با بنیامین در واقع
از
بفروشه
اون آلبوم برام بالا.
اون موقع یه جواب بامزه به بنیامین داده بودی، جوابتو بگو تا من سوالتو بپرسم.
یادم نمیاد.
گفته بودی اگه کیفیت
گفتم که وزنه برداری نیست که حالا هر کی بیشتر وزنه بلند کرد مشخصه.
نه گفتی موقع پیکان از همه ماشینا بهتره، چون همه مملکت میشناسن. ببین من مصاحباتو دقیق خوندم،
جواب خوبی دادم.
الان میخوام جواب خوبی دادی. آها میخوام ببینم هنوز بعد 9 سال به اون جواب.
من مصاحبه های قدیمی هم هر چند وقتی مثلا پیش میاد میخونم میگم که
عجب حرفی زدم،
چه جواب چیزی بوده،
دندان شکن. آره. میونتون با بنیامین دیگه خوب نشد بعد از اون ماجرا؟
نه من بنیامینو دو بار دیدم. یک بار ما یه نشستی داشتیم دو سه سال پیش همه یه سری فکرم 10-15 تا خواننده پاپ بودن. چرا بودی صحبت هایی بکنیم و اینا. خب بنیامین هم اونجا دیدم سلام علیک کردم.
برخوردتون چه شکلی بود؟
خیلی اوکی.
اوکی بود؟
من بود هیچ خصومت شخصی که بایش که وجود نداره که، اینا بحثای یه چیز دیگه.
نه دیگه خصومت شخصی بوده دیگه، آدم در این حد به من... هم دیگه تیکه به پرونه خصومته.
نه من خصومتی ندارم، یعنی خیلی اوکی بود همه چی، هم از طرف من هم از طرف بنیامین.
الان هم مشکلی نداری؟ نه. ولی اون مشکله با رضا صادقی هنوز حل نشده.
چرا اونم همینجوریه؟
الان با رضا صادقی هم مشکلی نداری؟
خیلی اوکی.
بیننده ها ماجراشو میدونن دیگه. ترک وایس دنیا تنظیم سیروان خسرویه. و رضا صادقی در آلبومش هیچ اسمی از سیروان نمیاره، در مصاحبه هاش هم هیچ تشکری از سیروان نمیکنه.
توی مصاحبه تصویری هم که من آلبومو چند ماه بعدش گرفته بودم داشتم نگاه میکردم، دو تا سی دی بود، یکیش
تصویری بود.
تو تصویری گفتم دیگه اینجا
حتما اسم منو گفته.
گفت همه رو تشکر کرد، عکاس، طراح، از آبدارچی شرکت یادمه تشکر کرد، همه رو گفت.
مشقاسم هم گفت ولی
دقیقاً گفتم خب این دیگه بدون دلیل نمیتونه باشه، یعنی یک نفر اینقدر نمیتونه حواس پرت باشه. حالا من احساس کردم که
چرا دلیلش چی بوده به نظرت؟
باید خودش بپرسیم، ولی تصور من این بود که مثلا دوست نداشت که بهترین آهنگ اون آلبوم
به نام کس دیگه ای باشه.
شاید تون سن و سال آدم از این فکر رو بکنه. شاید من اگه بودم این کار میکرد. شاید
آها. بعضی زاویه دیگه سیروان بهش نگاه میکنم. روند رشد تو چون یه خورده سریع بود، شهرتت و فروختنت و کنسرت گذاشتنت، بعضی از رفقای
نبوده که
چرا؟
خیلی کند بوده اتفاقا.
تو نهایتا بود از 85 به این برا حساب کنی.
من کندترین روند روشن
خب داشتم. مادرهای کابه یغمایی و هفته
نه من سال 84 آلمان اومده. خب. اولین کنسرتم سال 85 سال از آنم میشه 88 زمستون 88 بود
اولین کنسرتت. خب همین دیگه، خیلی زمان طولانی نیست، چون مثلا شاید رضا صادقی سالها در بندر خوند و تا برسه به جایگاهی. حرفم بزنم، میگفتن که ما چرا به این کردیت بدیم، حال بدیم سیروان خسروی هی مطرح تر بشه؟
حال نیست، کردیت نیست. اون موقع تمام خواننده های موسیقی پاپ همشون به من یک بار حداقل یه بار پیشنهاد همکاری دادم برای تنظیم، همشون بی برو برگرد. چون من اصولا کار من جوری بود که من کردیت میدادم به
من آهنگ تنظیم میکردی؟
من میتونستم یک آهنگ معمولی رو با یک تنظیم چه جوری بگم، مثل شما یه آدمیه که یه آدمی که یه لباس بد بپوشه یه لباس
خوش تیپش میکردی. مثل کدوم آهنگ که آهنگ معمولی بوده تو تنظیم کردی خوب شده؟
من بدترین آهنگا با ضعیف‌ترین خواننده هم که کار کردم استاندارد تنظیم و تولید آهنگ رو رعایت کردم. یعنی شما نمیتونی بگی که اینو زدی رفتی.
خواننده چون معروف نبوده سیروان مایه نذاشته. خب میخوام همینو بگیم، مثلا به نظرت کدومی که از ملودیایی که تو تنظیم کردی اگه کسی دیگه تنظیم میکرد این اتفاق نمیافتاد براش؟ من مثال دارم براش ولی خودت بگو.
همین وایسا دنیا.
وایسا دنیا، یعنی خود رضا صادقی تنظیم میکرد این اتفاقه برای وایسا دنیا نمیافتاد؟
نه.
یا عشق من باش؟
نه عشق من باشم همینطور.
عشق من باشم فوت سیروان خسرویه.
من اینجور فکر میکنم، ولی ممکنه هیچکی نمیدونه یک جور دیگه تنظیم میشد وایسا دنیا، شاید حتی موفق تر میشد، ولی تصور من اینه که نه نمیشد،
موفق تر نمیشد. دو نفر یا سه نفر هستن که در موردشون این حرف زده میشه در تنظیم موسیقی پاپ در ایران: بهروز صفاریان، سیروان خسروی. نفر سوم علامت سوال بذاریم، یه نفس کوچولو بکشین، به رم دوربین پر شده ها نمیخوایم سانسور کنیم. برمیگردیم ادامه صحبت با سیروان خسروی. وقت بخیر خانم ها آقایان، از سامان آپارات دید در شب رو با سیروان خسروی تماشا میکنید. ما یه سورپرایز هم براتون داریم در این برنامه که حالا به موقعش عرض خواهم کرد. رسیدیم به بهروز صفاریان، سیروان خسروی و نفر سومی که هر کس رو میتونیم جاش جانشین بکنیم. آیا این به خاطر تحصیلاتتونه که میگه اینا تنظیم کننده؟ شما تحصیلات چی اصلا؟
دموسنجو نزنین الان.
نه این سرفر طبیعیه.
من دیپلم ریاضی دارم، دانشگاه اقتصاد نظری خوندم و سال سوم انصراف دادم.
دیپلم ریاضی و اقتصاد نظری تا سال سومش. خب پس هیچ ربطی به تحصیلات نداره تنظیم کننده خوب بودن. پس به چی ربط داره؟
چرا تحصیلات هنری مثل ببین شما پزشکی میخواین یاد بگیرین، پزشک شید، مجبورید برید دانشگاه، یعنی راهی جزئی ندید. ولی شما بخواین توی مقوله هنر دانشگاه، من زیاد بهش اعتقاد ندارم.
یعنی کشف و شهود بیشتر چجوریه؟
شما خودتون با تحقیق کنید، کلاس برید، به صورت آزاد میتونید استاد داشته باشید.
داشتی شما اینا رو با کاوه یغمایی ها؟
من قبل اولین استادی که داشتم رفتیم ساز بخریم جمهوری با پدرم، اولین سازی که من خریدم. بعد پرسید پدرم که خب مثلا شما کسی میشناسین استاد که آموزش بده؟ به صورت اتفاقی شماره یه آقای ایتالیایی دادن.
ایتالیایی
ایران زندگی میکرد، خیلی خیلی عجیب بود. و خب من اولین استادم ایشون بود و ایشون بعد سه سال بیا ناپدید شد، خیلی عجیب بود.
سه سال ولی به تو درس دادم بعد؟
آره.
بعد رفت سراغ کاوه یغمایی؟
من یکی دو سال هیچ استادی نداشتم و دیگه بی انگیزه بودم، تا اینکه یه بار من کاست سیب نقره‌ای رو
ده به کوروش یغمایی
نمیدونم خودم خریدم یا پدر فکر کنم خودم خریدم یادم نمیاد. اینا گوش دادم و گوش دادم بعد پشتش خوب خوندم که تنظیم کی کیبورد کی و این کیبورد نشد کاوه یغمایی. من گوش میادم گفتم اینا چیه اصلا برام خیلی عجیب بود، یک چند لول بالاتر از چیزی بود که من اصلا درک میکردم موزیک. و به پدرم گفتم این کاوه یغمایی هر جوری شده پیداش کن
خب
من برم بتونم برم پیشش کلاس و اینا. تا اینکه پدرم یکی از دوستاش پسر شاگرد کامیل یغمایی برادر کاوه بود که اسمش هم تو آلبوم بود، نه کامیل تو آلبوم نبود، از طریق اون شماره کامیل رو پیدا کردن و شماره کاوه رو پیدا کردم من رفتم تونستم تو کلاس برم.
بعد سال 79 در کنسرت کاوه یغمایی تو کیبورد می‌زنی رو صحنه.
آره.
و هیچ وقت هم فکر نمی‌کردم مثلا 94 بشی سیروان خسرو.
خود 79 هم فکر نمی‌کردم. یعنی اون عجیب‌تر بود.
هم 79 گفتم دیگه 79 فکر نمی‌کردم.
اجرای سال 79 با کاوه یغمایی به عنوان نوازنده‌اش عجیب دور از ذهن‌تر بود تا.
آها یعنی اصلا فکر نمی‌کردی با خود کاوه یغمایی بریم؟
آره اون خیلی برام بالاتر بود تا سال 84.
خب پس چرا حرف منو تکذیب می‌کنی؟ میگم بنیامین بهادری یا رضا صادقی میگفتن آقا ما چرا اصلا این کارو بکنیم که سیروان خسروی بیاد بالا؟
ما آلبوم داده بودم قبلش. این سال 84 آلبوم اول من منتشر شده بود.
خب آلبوم اولی حساب می‌شد. آره. دیگه. سیروان یه چیزی بگم حتما ناراحت نمی‌شی چون دیدم تو مصاحباتم خودت گفتی دیگه. بخشی از منتقدینت میگن که این اعجوبه تنظیم نیست، اعجوبه کپی کردنه. خوب کپی میکنه ماشاءالله هزار ماشاءالله.
جواب من معمولا همینه میگم که الان یک حالا اسم نیارم. یکی از شرکت‌های خودروسازی ایرانی رو در نظر بگیرید. اگه بتونه کپی بنز تولید بکنه، اولا این کار آسونیه به نظر شما؟
نه.
اگه بتونه بنز، BMW، تویوتا، پورش، هر چیزی که در لول A کپی بکنه، دیگه میاد دیگه کپی پورش رو بزنه؟ کسی که میتونه تمام رو کپی کنه؟
خودش میره
ماشین. خودش وقتی به اون مرحله میرسید اصلا کپی معنی نداره.
یعنی شما الان به اینجا رسیدی که یک محصول سیروان خسروی داشته. میگن
آلبوم اولم همین بوده. شما وقتی میتونی یک چیزی رو در حد خودش، یعنی 1% پایین تر هم نه، من خب اینو ادعا میکنم، وقتی میتونم این کار بکنم اصلا تو ذهنم نهادینه شده. من موزیکایی که گوش دادم از دوران نوجوانی، خب اون نوع موزیک تو ذهن من هست. یعنی من ناخودآگاه همین که ملودی میسازم
میره به سمت انریکه.
نه انریکه نه، شما هیچ وقت فن انریکه نبودم، برخلاف چیزی که متاسفانه
جا افتاده.
نه جا افتاده، مثلا یک خبرنگاری یا لا هر کسی از موزیک جهان فقط اون معروفاشو شنیده. خب مثلا میدونه که الان مثلا 10 سال پیش انریکه خیلی مطرح بود، میگه آقا انریکه عالیه، پیش خودش فکر میکنه سیروان خسروی هم انریکه رو فهم میشناسه.
نه پیش خودش این فکر رو نمیکنه، میرن فکت میارن،
نه 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 نه
سایتشو میزن آقا این آهنگه همونه اینجوریه.
نه نتونستن، هیچ کسی نتونست هیچ فکتی بیاره.
چرا گذاشتم برای دانلود ها گفتم بیره این همین یا اصلا خود آهنگ
نه نه بوده هیچ
فرق. اگر در مورد آهنگ هم بپذیریم که بله حالا فقط امریکه نبوده و اینها،
نه نه اصلا همچین آهنگی که اصلا نبوده،
تقلید از امریکه نبوده.
کدوم آهنگ؟
چی اسمش؟ اسم آهنگی یادم نیست الان، متاسفم که اسم آهنگی یادم نیست.
من نبودم.
ولی در مورد کاور آلبوم، من حتی کاور آلبوم رو هم دیدم که خب الان اگه اونجا پرش میسازیم در مورد کاور آلبوم دیگه لازم نیست پرش بسازیم.
همین چیزی که شما میگنم پروندهش توی دادگاه، همون مجلهی که
خب
همون مجله زردی که برقاش خیلی شیکه،
خب
من تو دادگاه مدیر مسئولش با قرار وثیقه ایشون.
چرا؟
به خاطر شکایت که من ازشون کردم.
به خاطر انتشار این
خاطر انتشار مطلب کذب و در حال بررسی این موضوع.
مطلب کذب چی بود دقیقا؟
همین چیزی که الان گفتی، این کاور نمیدونم.
خب کاور منتشر شد، گفتن آقا این کاور کپی همینه.
نه 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 نه، همین چیزی نبوده.
میخوام الان نشون بدم.
من لباسی که تنم بوده کت شلواره. دستم به این خورد. لباسی که تنم بوده یه کت شلواریه، پاپیونم بازه. این معروف‌ترین کسی که شما دیدی این کارو کرده که جیمز باند دیگه.
بله.
یعنی این لباس، این پاپیون باز. کت و شلوار که نمی‌تونیم منتسبش کنیم به شخص خاصی.
خب.
اینم. اشتباهی که این حالا همین مطلب نویسنده این مطلب کرده اینه که یه خواننده عرب است مثل عمرو دیاب. که ایرانی‌ها خیلی دوستش دارن. جز اون چیزایی که رفرنس‌های ایرانی است. حالا خیلی دوستان گوش بدن. این یکی از فن پیج هاش، من بعداً اینا رو متوجه شدم. سر بازیگر رو برداشته، سر عمدیاب گذاشته رو بدن اون.
آها، یعنی اون کاوره اصلا مال عمدیاب هم نیست.
اصلا مال عمدیاب نیست. اصلا تصویر، بک‌گراند، لباس، هیکل همه
مال جیمز بانده.
مال جیمز بانده. و
خب این نفی کننده باز پوستر تو نیست.
اصلا نه من میگم من لباسم کت شلوار بوده.
اون درخته اون وسط چیه چیزی؟
پشت من اسم آلبوم جاده رویاها بوده. پشت من یک جادهیه که این جاده رفته زیر آب. جاده بالا تفسیرش با هر
الان بیننده هامون دارن میبینن دو تا پوستر رو. حالا
هر کس میتونه تفسیر خودش رو داشته باشه اینکه این جاده چرا رفته زیر آب. ولی مال جیمز باند پشتش منفجر شد، یه داستانیه، هیچ ربطی اصلا.
خب ما الان داریم تلاش میکنیم بگیم که نه من کپی نکردم. با
کانسپت رازی برمامه اون معنی که اون کابره قرار برسونه، معنی اون جاده رو من علکی همینجوری نذاشتم که میتونستم درخت خیلی خوشگل بذارم. اسم آلبوم جاده رویاها بوده، یک جاده ای در پشتم هست که رفته زیر آب. خب این یک منظوری داشتم. این رو شما باید نگاه کنید، نه لباسی که تن منه.
من میتونستم
مثلا اگه شما تصور کنید به جای اون کت شلواره من مثلا
لباس گرم کن تنت بود،
پیرن تنم بود.
حالا اینم تکذیب بکنیم، من احساس میکنم که سیروان یه جاهایی، این حرف من نیست، یه بخشی از منتقدینت، خواسته که این مسیر رو تندتر طی بکنه، پای انریکه رو کشیده وسط. بعد میگه اصلا انریکه کو؟ این چی میگفت سیروان راجع به انریکه؟
جواب این قضیه انریکه رو من متاسفانه، من به خاطر مجوزی که وزارت ارشاد باید میداد که نهایی منتشر شد من نداده، من باید جواب بدم. آهنگ آماده است، 5-4 سال شد.
خب
من در دوره قبلی، یعنی در دولت قبلی صحبت کردم، از حراست به من زنگ زدن گفتن این آهنگ اگه منتشر شد عواقبش با خودته. من دست نیادشم. تو دوره جدید من با آقای مرادخانی میشن رئیس معاونت هنری،
معاونت هنری به ذات ارشاد،
خودشون گفت خب یا آهنگ دیگه شو بخون این شعره، یا آهنگ دیگه شو خوندن نبود، یا آهنگ دیگه شو کار کن، این شعره یه ذره داستان داره ترانش. خب اینجوری نیست که من بگم الو
انریکه
این ترانه مجوز نگرفت، یه آهنگ دیگه تو میشه بدیم. من اصلا
خب طبیعتا نمیشه، ولی اصلا این که سراغ انریکه بریم، اصلا فکر میکردی که وزارت ارشاد ایران مجوز میده که تو همچین کاری بکنی؟ میگن بهره برداری.
چرا من اصلا فکر نکرده بودم به اینکه قرار مجوز بگیره نه، در اون لحظه من فکر نمیکردم. یعنی شما الان یک پیشنهادی از کارگردان
هالیوودی داشته باشی،
حالا خیلی هم هنری نه داشته باشین، اول درگیر خودمون پیشنهاد میشین دیگه. پیشنهاد جذابیه به نمیگن که به مرحله آخرش رو فکر کنیم، میگی بذار من این بازی رو اول بکنم.
یعنی تو همون لحظه بیشتر محو اسم انریکه بودی.
من قرار بوده اینو تنظیم کردم این آهنگ رو، من نه ترانه‌شو قرار بوده بخونم خودم، یکی یه چیز دیگه خونده. شما مثلا شما ببینید مثلا فیلم نه بازیگری مثال خوبی نبود.
آره.
شما ببین صدا بردار یک پروژه هالیوودی شید، میگه آقا من فقط قرار صدا برداری بکنم، حالا اینکه اون بازیگر تو اون فیلم داره چی کار میکنه واقعا به شما ربط نداره.
خب ببین
برای من فکر نمیکنم مشکل داشته باشه، احساسش هم خب من دارم این کار فنی انجام میدم.
الان به مخاطب حق بده دیگه، میگن که الان خود سیروان هم داره میگه که اون لحظه مثلا جب امریکه گرفته بودتم، بعدش هم هیچ اتفاقی نیفتاد، ولی من بهره برداری
نه 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 کردم. آهنگ انجام شده، آهنگ اصلا وجود داره، ایمیلی که
ولی منتشر نمیشه هیچ وقت.
ایمیلی که اصلا کمپانی در واقع منیجمنت ایشون فرستاده و تشکر کرده، گفته ما توی آفیس نمیدونم همه اینو انگوش دارم و لذت بردن، موجوده همش، من میتونم نشون بدم.
این وجدانه
و خود آهنگ موجوده.
تو کار هستی من آذری.
حالا چیز دیگه رو بگم، صدای خام هر خواننده ای شما نمیتونین که الان برید بر فرض همین آقای انریکه برید بگین من صدای خامشو میخوام، صدای خام ایشون بجز یک دونه آهنگ که خودشون گذاشتن و یه دونه بیکیفیت دیگه اصلا صدای خامش وجود نداره، همونطور که صدای خام من وجود نداره. الان یک تنظیم کننده میخواد آهنگ من رو ریمیکس کنه، صدای خام منو از کجا میاره؟ اصلا وجود نداره،
باید از خودت بگیره دیگه.
منی که الان لولم در حد ایرانه، هیچ کی نمیتونه الان وکال خالی من رو داشته باشه، مگه اینکه من خودم بگم آقا
این
ترک صدای من فقط.
حالا در لول بالاتر این هم دیگه حساب کنید خیلی سخت‌تره. وقتی من صدای خام آهنگ صدای خام ایشون، صدای گیتار ایشون، یعنی گیتار جدا،
اینا رو داری، یعنی که به سورس وصلی. ولی خب این پرسش ما رو جواب بده دیگه. حالا این همه تنظیم کننده به قول تو مطرح جهانی،
نه این کانکشن بود، نه من معلومه که اینه که سراغ من نیومده. من یک دوستی داشتم گفت من میتونم کانکشن برقرار کنم با منیجر اینریکه چه این کارو بکنه. من گفتم خب اگه بکنی خیلی خیلی باحاله،
به نفع منم هست،
و این کارو کرد. و من تا لحظه‌ای که اون فایل با کیفیت اصلی صدا و گیت، اون گیتار خیلی نادرتر از وکال است، چون بعضی وکال رو با یه سری نرم افزار میتونن با کیفیت بد از یه آهنگ خارج کنن، ولی شما نمیتونین گیتارا رو
خارج بکنین.
آره دیدم، نه پس راست گفته این دوست من.
یعنی تو با یک حلقه واسط به منیجر انریکه وصلی؟ نه
آره این کانکشنه که این ارتباط رو برقرار میکنه. باید کانکشنه وجود داشته باشه، اینجوری نیست که شما زنگ بزنید به شخص خاصی، باید اون کانکشن وجود داشته باشه.
خب پس میشه که موضوع رو خیلی جدی نگرفت.
اصلا موضوع خیلی جدی نبود برای خیلی.
آخه برای تو جدی؟
برای من جدی نبود، جدی شد.
آقای لری کینگ بگه که من با رضا رشیدپور میخوام یه کار مشترک دلوقتي. چقدر به نفع منه، ولی خیلی. کشو برنامه مشترکم نیاد بیرون بگیم ارشاد نذاشت.
شما میتونی علکی بگین ارشاد نذاشت؟ جرأتشو دارین؟ نه جرأتشو دارین بگین الکی هفت تو دهن رئیس معاونت هنری میتونین بذارید؟
ولی من میتونم یه کاری بکنم، ولی من جمعه هفته
من دارم میگم آقای
ولی مشترک دارم، بعد پاسپورت ندادم، ویزا ندادم برم با لری کینگ با هم دیگه کار بکنیم، اینو میتونم بگم دیگه.
ولی من آهنگ رو دارم صدای خالیه.
آخه منتشر نمیکنی. خب
ممنون کارشم.
آها به خاطر ممنون کاری منتشر.
گفتن ممنون کار میشه اگه منتشر کنی شما باشی.
حالا بیا من گوش کنم بعد بیام بگم آقا راست میگه.
کلا من اصلا دلیل نمیبینم که من اینقدر بالاتر از این حرفا نگاه میکنم به کار خودم.
این شد اون غروره دیگه. نه دیگه اصلاً... بیای بگی من
نه اصلا موضوع انریکه برای من اینقدر موضوع بزرگی نبوده که برای بقیه بود. مشکل اینه که همه دیدگاه خودشون نگاه میکنن.
آره.
به مسائل
تو یه عکس برج میلاد میذاری کنسرت تو تحریم میکنن.
آره.
تو باید با استاب افکار عمومی رو ببینی.
من اشتباهی کردم، آهنگ رو باید منتشر میکردم بدتر. من یکی از حسرت هامه، چون که تا اون لحظه اصلا قانونی وجود نداشت و نداره که شما حق ندارید با یک
خواننده خارجی کار
کنید به عنوان تنظیم کننده. حتی خب منم فکر میکردم اصلا مشکل نداره، اگه مشکل داشت که اعلام نمیکردم. خب
حالا خود انریکه چرا منتشر نکرد بگه آقا این کارو سیروان خسروی برام تنظیم کرده؟
انقدر پیشنهاد قراردادهای اینا تخصصی و ریزه که اینجوری نیست. حتی به من گفتن که این آهنگ رو میتونید خودت توی یوتیوب بذاری، هر جا میخوای بذاری، ولی هیچ حقی نداری که برداشته تو. شما میتونید یوتیوب یه چیزی رو یه جوری منتشر کنید که سودش برمیگرده برات، به ازای هر ویو یک مبلغ.
بله.
شما و یه حالت دیگه نان کامرشالش هست که شما هیچ.
بله
گفتم فریه. آره باید
گفتم اونجوری فری میتونی منتشر کنی.
میتونی فری منتشر کنی.
پس برای انریکه هم خیلی مهم نبوده برای که سیروان
صد درصد برای اونم مهم نبوده.
خب از این موضوع هم میگذریم. من میخوام تو این بخش برنامه هم یه سورپرایز براتون داشته باشم. یک کلیپی رو سیروان خسروی و احسان حاجیان عزیز مدیر برنامه هاش، من میتونم بگم با کیا اومدی تو استودیو؟
یکیشون که گفته نه
بگیم بابا نه. بگیم بدونن اینجای دیگه نداره. زانیار خسروی هم الان پشت دوربین ایستاده. بچه یه دست برای زانیار بزنیم زمان. میدونی چیش برای من قشنگه؟ زانیار انقدر برادرانه هوای سیروان رو داره. به منم گفته خیلی اذیت نکنین سیروان رو. گفتم سیروان پسر گلیه، میخواییم با همدیگه به قول خود شلنج بکنیم. احسان یک نوار یه ویدیو به ما داده، اختصاصی اولین بار داره از دید در شب پخش میشه. اینم یه مشکلی شده این فیلم‌ها رو برمانه.
مجوز هم داره ها.
مجوز هم دارد، مجوز
شش ماهه
ارشاد داره. اختصاصی دید در شب داره پخش میشه، این نوار دادم ما پخشش کنیم. حالا دیگه بعدن سر از جاهای دیگه در میاره. سیروان خسروی ویدیو رو داده به ما، اختصاصی دید در شب داره پخش میشه. نگاه کنید، فوق العاده کلیپ جذاب و دوست داشتنیه. میخوای خودت تقدیم کن بعد برگردیم ادامه گفتگومون.
بگم ویدیو؟
آره هر چه دوست داری بگو.
ویدیو اجرای زنده آهنگ دوستم زندگی رو که سال قبل ما توی برج نه توی نمایشگاه میداد برگزار کردیم
سالن میلاد نمایشگاه.
آره قیافه منم خیلی فرق می‌کنه توی
آره اصلا تیپ سیروان خیلی فرق می‌کنه، بسیار هم کلیپ خوشگل هست.
امیدوارم دوست داشته باشید
ایشالله. اینو تقدیم میکنیم به بیننده های وفادار و درجه یک دید در شب و طرفداران سیروان خسروی به صورت اختصاصی. نگاه کنید برمی کنید.
یه صبح دیه، یه صدای توی گوشم میه، ثانیه های تو داره میره، امروز و زندگی کن. نم نم بارون میزنه به کوچه و خیابون، یکی میخنده یکی غمگینه، زندگی اینه.
وقت بخیر خانم ها آقایون، دو تا جایزه خیلی خوب براتون گذاشتیم. دیزنیلند فرانسه به دو نفر، کسایی که آدرس ایمیلشون رو ارسال میکنن به این شماره که الان زیر نویس هست، برای netberg.com تارنمای خیلی خوبی که تخفیفای خیلی خوب به شما میده. دو نفرتون رو دیزنیلند بهتون جایزه میدیم از بین کسایی که ایمیلشون رو بفرستن به این شماره، یا اینکه برن در خود netberg.com/deeddershab رو برن صفحه دید در شب، اونجا ایمیلشون رو وارد بکنن. آخر سال ایشالله میخواییم قرعه کشی بکنیم دوتا دیزنیلند. 5 تا اعتبار 1,000,000 ریالیمون هم که هر هفته سر جاشه، منتها چون ضبط برنامه هامون پس و پیشه بعضی وقتا، برنده ها رو تو برنامه نمیتونیم اعلام بکنیم چون ترتیبش به هم میرسه. به صفحه اینستاگرام ما مراجعه بفرمایید که هر برنامه 5 تا جایزه اعتبار 1,000,000 ریالی رو از طرف netberg.com خدمتتون تقدیم بکنیم. از بچه های netberg بسیار بسیار ممنونم. امیدوارم از این کلیپ به اختصاصی که براتون پخش کردیم لذت برده باشین. خیلی هم اکتیو سیروان روی صحنه.
بستگی به اجرا داره، یعنی توی اجرای انقدر.
کدوم اجرایی خیلی بهت حال داده؟ کدوم یک از کنسرت ها؟ کدوم شهر؟
اجرا زیاد بوده، اجرای خوب زیاد بوده که اجرایی معمولا خوب میشه که
مردمی
که اومدن دقیقاً بر سر
تهران بوده بیشتر یا شهرستان ها مثلا کیش نمیدونم.
هر دو بوده.
شنیدم یه کنسرت خوب اهواز هم داشتی.
من شهرهایی که خیلی کنسرت های خیلی به یاد موندنی تو ذهن خودم داشتم، یه کنسرت رشت هم بوده، اولین اجرای رشت.
خب
اجرای اردبیل جدی که رفتم
باریکلا
کرمانشاه.
اون کسایی که تحریمت کردن سنندج هم پس
سنندجی بودن. آره. بعد دیگه یزد
هم این آخری ها بود. آره. خیلی خوب.
بعد یه جایی آدم تعجب میکنه، یه جایی انتظار داری خیلی باحال باشه
ولی نیست.
نه هیچ وقت نمیدونی با چی طرفی.
سلام ویژه مردم یزد که بسیار بسیار هنر دوستن. کنسرت ها خیلی خوب.
بندر عباس ولی مثلا پر انرژی ترین اجرایی که پر انرژی ترین نه مثلا اجرایی که خیلی تو ذهنم مونده باشه
کجاست؟
یه بار تهران بود سال 80 و سال 90 90 یا 91 هلوش تولدم بود، توی برج میلاد بود. خیلی اجرای عجیب غریب.
متعدد چه ماهی هستی؟
من مرداد.
مرداد؟ مردادی ها؟ ببین مردادی
شما مردادی؟
منم مردادی هم. آره همه شنم پرسپولیسی.
چند مرداد؟
من 19 مرداد. تو پرسپولیسی هستی نه؟
نه
میدونم اصلا مرداد مگه ممکنه.
زیاد اونقدر
مهم نیست فوتبال برات؟
نه زیاد نه.
یه آهنگی ولی خوندی
برای جام جهانی بود. آره.
آها. عادل هم پخش کرد توی برنامهش. آره. بعد یه تیتراژ هم خوندی برای تلویزیون. جالبه یهو چجوری میشه که سیروان خسروی که انقدر ممنوعه میره تیتراژ تلویزیون هم میخونه؟ تازه ساختون پزشکان.
آره ساختون پزشکان. من نسبت به طول مدت فعالیتم کمتری مقدار همکاری با تلویزیون داشتم، کمترین تیتراژ رو خوندم. مثلا
هم یه دونه رو خوندی نه؟
هم یه دونه بوده.
یا آهنگم که برای جام جهانی بود.
آره اونم که در واقع چیز سازمانی نبود، یه چیز کاملا خصوصی داشت انجام میشد. بعد کلن زیاد حضور ندارم اتفاقا همه جا.
نه من نگفتم زیاد حضور داری.
یعنی یه تیتراژ کلن نه، یعنی یک تیتراژ کلن من تا حالا خوندم که اونم 4-5 سال پیش بوده دیگه.
خودت خواستی تیتراژ بخونی یا اومدن سراغت که تیتراژ بخون؟
مهراب قاسم خانی از دوستای خیلی خوبه منه.
مهراب سلام میکنیم به شقایق دهخان عزیز.
و مهراب خب توی ساختمان پزشکان جزء تیم نویسنده‌اش بود. مهراب و پیمان قاسم خانی، مهراب این پیشنهاد رو داد به من و به تهیه کننده و به توافق رسیدیم کار
کردیم. آهنگم خیلی گرفت.
آره جالب بود.
اونم تقلیدی بود اون آهنگ؟
نه.
آخه من هنوز آقای جیمز باند دانیل کریگ رو هم بذاریم کنار، راجب این خاطرات تو چی میگی؟ الان بذار پوستر اینم پخش رو که مردم ببینین، بعد بگین رشید پور داره بد میگه. پسر خونه کپ هم دوتا عکسه.
نه این یک تکنیک عکاسیه که بهش میگن دابل اکسپوژر.
خب
این زیر دیپلمشو بگو دابل چی؟
اکسپوژر.
اکسپوژر.
حالا همین تکنیکی که می‌بینین توضیح نداره، این که شما مثلا میان توی قسمت‌های تیره یه عکسی، قسمت‌های هایلایت عکس دیگه رو مونتاژ می‌کنین. یه تکنیک خیلی مرسومیه. اصولا هم توی این تکنیک درخت خیلی استفاده میشه. منظره شهر استفاده. یه چیزی که باید
هم همون درخت خشک.
نه اون درخته نیست. یه بار دیگه نشون بدید.
آخه همین اتفاقاً که اتفاقاً
آره حالا دلیلشو بگم. من قبل اینکه آهنگ منتشر بشه یک پری اوردری پیش فروشی قبلش برای اعلام کردیم، برای اون یک پوستر متفاوتی ما داشتیم. توی اون پوستر یک نیمکت و یک درختی هم هست.
خب این چه ربطی داره؟ اون که اصلا یه پوستر دیگه بوده.
همون درخت میاد توی کاور اصلی آهنگ استفاده میشه.
خب نیمکت رو میان بردی چرا درخت رو؟
درخته چون قشنگ ما آره من میتونم اگه آره مهم هم بیسفر این کار میکنم. ما 5-6 تا چیز مختلف رو توی این قسمت بدن من با این تکنیک در واقع ادغام کردیم. اولی شهر بود که من دوستانشم گفتم هیچ ربطی به حسش خوبی حال نشون میدم. درخته گرافیستش علی قاضی‌زاده این درخت رو مونتاژ کرد، من گفتم این باله، این خوبه. ببین. و این درخت اون درخت نیست.
این توضیحاتو نده. یه کرد هیچ وقت خالی نمیبنده. همینجوری مردونه بگو که قصدت این بوده که اینو کپی کنی.
اصلا ما ندیدیم اون
ندیدیم.
ترو دیتکتیو هم اسپش، یعنی بعداً من از کامنت ها متوجه شدم، گفتم اصلا من نه علی قاضی‌زاده ترو دیتکتیو ندیدیم.
من به حرف یه کرد بیشتر اعتماد میکنم تا ثابت کنه که اینطوری بوده و اونطوری بوده.
ببین یک نکته هست، من اصولا
منم یه نکته دارم،
از گاف دادن خیلی بدم میاد.
خب چون مغروری.
آره اصلا دوست ندارم کسی از من گاف بگیره. اگه من اون درختو دیده بودم
نیمکتر رو
میذاشتم. قطعا نیمکتر رو، حتی اگه زشت هم شد نیمکتر میذاشتم. مثلا دریا میذاشتم. یه چیز بی ربط میذاشتم ولی اون رو نمیذاشتم. من دیوانم بیام.
این حرفا رو نزنم.
چرا بیام مثلا اون درخته چه تأثیری توی آهنگ من داره؟ توی کاور من. خیلی منطقیه. میام کوه میذارم.
چیز شده دیگه. اینا زنجیروار به هم وصل شدن.
میدونی چرا؟ چون همه میدونن که من رو کارم خیلی حساسم.
خب. چون اعصاب تو خورد کنه.
نه، طرف ببین گرفتن گاف از یکی که رو کارش حساسه خیلی لذت بخشتر از کسی که کلا گافه. یعنی اصلا براش مهم نیست، یعنی طرف میگه آقا من بهم از این چه گافی بگیرم،
این اصلا براش کورت میشه وقت گاف،
این اصلا براش مهم نیست که الان. ولی یکی که کلا حواسش هست که کارش تمیز باشه خب خیلی حال میده. شما بتونین آره. برین یه سوتی هم میگی
آره
بالاخره من یه سوتی ازش اصلا من فکرم اون نبوده. میگه اگه میدونستم قطعا
ما الان قصه مشکلی نیست، همین فقط میخوایم که حل بکنیم این سوء تفاهم ها رو. و تازه سوء تفاهم دیگه هم سوء تفاهم نیست اینا. میگن که مثلا سیروان خسروی یا خواننده های این تیپی طرف
کدوم تیپی؟
دوپس دوپسای این تیپی دیگه.
من دوپس دوپسی نیستم.
چرا دیگه؟
یکی از اشتباهی که خیلی ها میکنم، میگن مثلا موزیک من الکترونیکه. اصلا موزیک من الکترونیک نیست.
من نگفتم الکترونیکه. موزیک چیز دیگه. خب نایت کلابیه. یعنی
نه الان من 5 تا آهنگ تک آهنگ که آخر دو سه سال گذشته منتشر کردم، فقط آخریش یه دوپس دوپسی داره، اونم خیلی ملو. 4 تا دیگه اصلا ندارم چیزی.
خب 4 تا رو در مقابل 40 تا قرار نده که این
میخواین دونه دونه همه رو بگم.
نه به این سوالم جواب بده که این منتقدینت که حالا اینجوری نگاه میکنن میگن طیف طرفدارای خواننده های اینجوری دختر پسرای 13-14 سالن تا مثلا حالا یه سنایی که تینیج حساب میشن یا خیلی جوان حساب میشن. جوابی براش داری؟
چی شو جواب؟
یعنی قبول داری مخاطبات در این بازه سنی هستن؟
تو این بازه سنی خیلی من توی خواننده مجاز بیشترین مخاطب رو توی این بازه سنی دارم. توی این بازه سنی هم دارم بیشترین سهم
هم این همه مهمه.
آره
ولی تو این مثلا بالای 40 سال هم فکر کنی مخاطب داری.
آره من تو کنسرت هم آدم چادری دیدم، میبینم خانم مثلا 70 ساله میبینم.
شاید دختر پسرش
نه 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 مثلا خانم خودش داره میخونه آهنگاره، خانم 50-60 ساله 70 ساله و خیلی جالب برام. همه جور آدم میبینم ولی این قشری که شما میگین من سهم زیادی ازشون دارم.
یعنی خودت هم میپذیری که سهم عمده مخاطب ها تینیجر هستن؟
نه نه سهم عمده از تینیجر ها رو به عنوان مخاطب من دارم.
زرنگی کردی داره
خیلی فرق میکنه.
خوبه
تعداد عمده ای از تینیجرها رو تونستی که همراه خودت بکن. فکر کن چند میلیون نفر مخاطب داری؟
مخاطب
فن، نه مخاطب
فن.
آره،
هزار تا، ده هزار تا،
ده هزار تا مخاطب واقعی داری، فن واقعی داری؟
فکر کنم ده هزار تا.
اینقدر صادقانه گفتید که چی بگم دیگه. میخواستم بگم که آدم گول دنیای مجازی رو نخوره، رشید پور نگه 150 هزار تا اینستاگرام دارم، لابد 150 میلیون نفرم منو دوست دارن. این عددها خیلی آدمو گول میزنه. خودت وقتی گفتی 10 هزار تا، من
10 هزار تا فکر میکنم حد اکثر،
حرفی ندارم برای گفتن. خیلی جالبه. دیگه چه خبر؟ بریم یه فاصله کوتاه بگیریم. مهداد داره بالبال میزنه که رمم تموم شد. برمیگردیم با ادامه دید در شب. در شب با سیروان خسروی از آپارات. ممنونم نگاه میکنید و دارم فکر میکنم به اینکه مخاطب 13 ساله 14 ساله آدم خوراکی که برای مخاطب آماده میکنه طبیعتا باید فرق کنه با یک آدم 50 ساله دیگه. یه ذره احساس میکنم پارادوکس داره، میگه خب من موسیقی که میسازم هم 50 ساله گوش میکنه هم 13 ساله. 13 ساله داره اشتباهی گوش میکنه یا 50 ساله؟ یا اینکه اصلا نه اشتباهی این وسط نیست.
من موزیک هم اون چیزی خودم دوست دارم در واقع تولید کردم همیشه. حالا یه جایی یه ذره یه نگاهی هم کردم ببینم که
چی دوست دارم،
ولی هرچی جلو تعمیرت دوست دارم اون کاری که خودم علاقه دارم انجام بدم. و هیچ وقت من دنبال این نبودم که قشر خاصی رو مخاطب خودم بکنم. و اینکه حالا چرا از یک رنج سنی مخاطب من شدن، خودم واقعا دلیل اصلیشو نمیدونم، ولی شاید به دلیل این بوده که من مثلا
به نظر حسن خواننده است یا ای بشه باید بخندیم بهش که مثلا 13 سال آغوش میکنه.
به نظر من به عنوان خود اون خواننده‌ای که الان در مورد این اتفاق افتاده، من خوشحالم، چون خودم توی اون سن که بودم مثلا 13-14 اون مثلا 14-15 سالم که بود، تمام خواننده هایی که بر اساس اتفاق من باشون آشنا شده بودم با موزیکشون همش اتفاقی بود، از اون آلبوم سیب نقره کوروش شرمایی گرفته تا آهنگ التون جانی که توی کارتون لاین کینگ من مثلا انتهای کارتون دیدم، تا مثلا فلان کاست اوریجینالی که تو دبیرستان
شیرشاه
آره تا فلان کاست اوریجینال مثلا فلان خواننده‌ای که یکی از دوستان یکی از فامیلاشون از مثلا سفر آورده بود منو گوش دادم، به صورت اتفاقی تمامشون موزیسین‌های بعدها فهمیدم موزیسین‌های درجه یک بودن.
فیلم‌های خوب
موزیکا ممکن دارم با موزیک درجه ده مواجه شم، ولی بر اساس اتفاق من با موزیسین‌های خوبی آشنا شدم.
همین میگم توی که با سیب نقره‌ای اصلا وارد موسیقی
هنوزم که هنوز برای من جالبه. من اون آرتیستایی که اون موقع من کارشون دوست داشتم هنوز من طرفدار درجه یکشون هم،
مثل
کوروش اقمایی، مثل
کوروش اقمایی. خب میگم دیگه، تو که کارتو با سیب نقره شروع کردی، الان مخاطب مثلا میگی 13 سالم توش هست، اگه احیانم با خب خوشگلا باید برخصن شروع میکردی تش چی به کجا میرسی؟
موزیک هم مهمه، که مهمه که موزیک تولید میکنم چیه. من الان احساس میکنم که خیلی خوششانسم که اون نوجوان تو مثلا 15 سالگیش داره موزیک من رو گوش میده. شاید 10 سال دیگه من برای اون آدم باشم کوروش احمایی باشم.
یعنی میگه خوراک خوب دارم میدم به اون 15 ساله؟
آره، من دارم خوراک خوب میدم.
آها.
و از این قضیه لذت میارم. چون اگه مثل من باشن امیدوارم
که مثل تو باشه.
من میگم من هنوزه اون آرتیست ها رو از همه خواننده دیگه بیشتر دوست دارم.
یعنی فکر کن پسر 15 ساله دختر 15 ساله 20 سال بعد بگه که من هنوز سیروانو خیلی دوست دارم.
آره، اگه این بشه خیلی عالیه.
سیروان
چون معمولا تو اون سن آدم خیلی صادقانه چیز حساب آره. کتاب نمیکنه بگه من اینو گوش بدم، این الان نه، این میگن
واقعا با دلش میره
نه خزه اینو گوش بده، اینو فالو نکنم فلان دوستم میگه. بچ تو اون سن آدم اون چیزی که دوست داره رو واقعا حالا اگه خوش شانس باشه چیز خوبی رو دوست داشته.
یعنی تو اون موقعیت خوششانسی رو داری فراهم میکنی برای بچه ها؟
خودم اینطور، چون برای کارم ارزش قائلم، فکر میکنم دارم خوراک خوبی بهشون میدم.
الان ذهنم یه 20 دقیقه رفت عقب‌تر، کلا ذهن من اینجوریه، کلا نیم ساعت عقب از زمانه. داشتم میگفتم که چرا من موقعی که راجع به غرور سیروان صحبت میکردم بهش نگفتم که یه جا گفتی موسیقی فیلم، من بیام برای فیلم موسیقی بسازم، اصلا کدوم فیلم در حد من هست؟ این از یادم مغرور برمیاد دیگه. نه
من گفتم،
آره گفتی اصلا آخه من برم تو فیلم موسیقی بسازم که چی؟
کی گفتم اینو؟
تو یکی از مصاحبه
ها. آها تو مصاحبه فکرم اینجا گفتم.
نه تو مصاحبت هست.
آره گفتم اینو.
آره گفتم. اولش خواستی من.
نه فکرم اینجا گفتم.
نه توی مصاحبه گفتی.
خب باید فیلمه در حد موزیک باشه دیگه، یه فیلمی باید باشه در من چیزی رو برانگیزه.
یعنی تو سینما ایران فیلمی ندیدی که سیروان خسروی براش موسیقی بسازه؟
نه
ندیدی. مخروضی
فکر کنم. نه در واسم فکر کنم نه، سینما ایران به سینمای بین المللی نزدیک نیست متاسفانه.
ولی موسیقی تو ادعای بین المللی داری.
و برای این جنس سینما من نمیتونم موسیقی، نه که نمیتونم، خب من دوستم چیزی باشه که تا دیدم بگم آه این همون چیزی که من فلان ایده‌ای که تو ذهنم مثلا سالها داشتم بعد به درد این فیلم میخوره. ولی خب فیلم‌ها جنسش جنسیه که در من اون حالت رو ایجاد نمی‌کنه.
خب این دو تا موضوع متفاوته.
کوششی اگه بخوام این کارو کنم کوششی میشه، مثلا جوششی نمیشه.
یه زمانی هست که ما در موسیقی فیلم ایران اسم بابک بیات داریم، استاد چشم‌آذر داریم، نمیدونم لوریس چکناواریان داریم، البته موسیقی فیلم نه در کار موسیقی
آقای علیزاده رو داریم،
آقای حسین علیزاده رو داریم. وقتی میگی که سینما در حد من نیست، بهتر به جاش بگی که
جنس من نیست.
جنس من نیست. آره چون خب بابک بیات
جنس من نیست.
جنس تو این جواب بهتر. اون موقع نمیگی مغروری،
نه جنس من نیست. حرف منطقی است. گفتم در حد من نیست.
آره گفتی در حد من نیست. بعد برگردیم به چالش با اسم‌ها. باز مثلا الان یادم افتاد که یه جای صراحتا میگه آقا چرا مهدی مقدم اینقدر کلیپ پخش میکنه کسی بهش گیر نمیده، تا ما یه کلیپ پخش میکنیم میان به ما گیر میدن.
من دوره ممنون کار بودم، قضیه مال 3-4 سال پیش، یک سال ممنون کار بودم. حرف این بود که وقتی از نظر خودم من هیچ کاری اصلا نکردم که خواهم ممنون کارشم، و ما یه سری قانون داریم برای این به حال ایجاد ممنون کاری. وقتی ایکس، ایگرگ، زد، فلانی دارن این کارهایی که خیلی خیلی واضحه که طبق قانون باید ممنون کارشن رو انجام میدن و ممنون کار نمیشن، خب اول باید به اینا
رسیم. مقدم که به اندازه کافی ممنون کار شد. چرا؟ همین رو تجربه کنم.
من یک شخص خاص رو نگفتم، حداقل 7-8 نفر رو گفتم. خیلی ها رو گفتم من.
مهدی مقدم یکی شد.
همه رو دلیل آورده بودم که کی چی کار کرده. مثلا فلانی با وی او ای مصاحبه کرده، این یکی فلان مسابقه رو شرکت کرده.
خب مشخصا این دلیلی که برای ممنون کاری های تو
و منی که هیچ کنون از این کار رو انجام ندادم ممنون کارم. خب آره من حرفمو روک میزنم.
یعنی هنوزم رو اون حرف هستی؟
همش هستم.
خب شاید یه دلایلی بوده که نپرسیدی که آقا من چرا ممنون کارم، شاید بهت میگفتن اگه میپرسیدی.
نه دلایلش گفتن.
خب چی بوده؟ یکی از دلایلی که
یک سال طول کشید که کمتر از ببین من دو سه ماه طول کشید که من نامه ارگانه دولتی داشتم که اون اتفاقی که میگفتن افتاده و بر اساس اون منو ممنون کار کرده بودن، نامه داشتم استعلام از نهادهای دولتی که میگفتن اصلا همچین اتفاقی نیفتاده. ولی 9 ماه بعد از اون طول کشید.
که میتونم پرسم چی بود اتفاقه؟
نه الان دوباره داستانی میشه. ولی 9 ماه طول کشید که با وجود این نامه، نامه‌های دولتی بگن خب اوکیه.
یعنی پروسه بررسی اینقدر طول کشید. اینترنت و ما ادراک ما اینترنت مل اینترنت نمیشه، میایم ترکامونو در اینترنت پخش میکنیم، بعد میگیم اوه کی بود منتشر کرد، بعد یه جوی رو میفته، بعد نه آلبومه رو میخرن. این ناقلا بودنه یا اینکه نه واقعا اتفاق افتاد؟
برای من که اتفاق نیفتاده.
چرا؟ آلبومی که با آقای حسین خانی بود، آلبوم احسان، کدوم آلبوم بود که منتشر شد؟ یکی دو
آها آلبوم جاده رویاها.
جاده رویاها
راست میگی.
آره رضا رشیدپور حواسش به همه چی
یادم نبود.
این پلیس فضا. بگو اینم چی بوده جب؟ واقعا خودت منتشر کردین که جب را بندازین؟
نه من منتشر نکردم. من اینجوری که متوجه شدم لینک آیتیونز این کار، چون آیتیونز مثل اینکه اینجوریه که شما یه آهنگو بهش میدین همون لحظه منتشر نمیکنه، مثلا آهنگ تو صف میمونه تا تایید شه بیاد. آره یک روز زودتر پابلش میشه، چون که نه از قبل باید بدن دیگه. اگه روزی که آلبوم منتشر میشه بدن، که ممکنه 5 روز بعد از انتشار فیزیکی آلبوم بیاد روی آیتیونز، یه روز زودتر از اون پیش بینی ها مثل اینکه آیتیونز تایید میکنه، خب یه نفر میره میخره میذاره برای دانلود، برای دانلود بقیه میذاره.
یعنی اصلا دست پنهانی در کار نبوده که خودتون این کارو بکنید؟
برای من که دلیل منطقی نداشت. حالا یه روز زودتر چه، اگه مثلا یک ماه زودتر یه چی، ولی یه روز زودتر
اتفاقا همون یه روز زودتره ما رو بیشتر مشکوک میکنه که ما یه روز زودتر این کار بکنیم یه جوی را بیفته. آقا کی بود کی بود این آلبوم است؟ بعد تبلیغات مفت دیگه.
خوب تبلیغ بوده؟
آره تبلیغ خیلی
خوب. بهم میگن چی؟
هوش.
نه نه خوششانسی بوده. اگه واقعا تاثیر مثبت داشته خوب بوده، اتفاق خوبی بوده.
خب ببین تاثیر مثبتش میدونی کجاست؟ شاید فروش رو تکان آنچنانی نده،
همون صحبتی که در موردش میشه،
ولی صحبتی که میشه، کنسرتی که میذاریم، پولی که ازش در میاریم، این هم هستی که
خوششانسی بوده.
خوششانس بودی.
نه من بهشون فکر نکرده بودم، ولی برای آلبوم بعدی
در همین رابطه برای آلبوم بعدی منتشر
فکر میکنم بهش.
الان خیلی دارن این کارو میکنن. خب قبول کن یه رویه شده
دیگه، جواب نمیده.
الان دیگه جواب نمیده.
الان آلبوم اصلا مهم نیست کسی آلبوم منتشر میکنه
دیگه، سینگل ترک مهمه،
اونش هم مهم
اصلا خوانندگی مهم نیست.
واقعا مهم نیست.
نه اینطوری هم نیست. میخواستم چی میخواستم بگم خدا یادم رفت چی داشتم میگفتم. یه نکته مهم میخواستم بپرسم ازت، یادم رفت. خب یه بوله میبینیم برمیگردیم یادم میاد. وقت بخیر خانم آقایان. این همه انتقاد کردیم از سیروان خسروی، خودم هم یک دلیل بیارم که موسیقیش در ابعاد بین‌المللی شنیده شده. رادیوی هلند نظرسنجی که انجام میداد، دو بار تو فکر میکنم در صدر بودی. کدوم آهنگات در رادیو هلند؟
ننرو بود و ساعت 9 فکر کنم.
ساعت 9. و باز اونجا یه حاشیه به وجود میاد، هجوم طرفداران محسن چاوشی منهای 96 کردن امتیازش رو. نه ناراحت نشدی؟
نه جالب بود برام مثلا که چقدر بعضی بیکارن، اصلا خود طرف اصلا حواسش به این چیزا نیست. یه سری میان مثلا
آره آقای چاوشی موقع بیانیه داد خیلی ناراحت شد، گفت طرفدارام این کارو نکنن، کار زشتیه. ولی
شخص خاصی رو نمیگم، کلا خیلی کاری میکنن که اصلا به طرفداری از بعضیه که خود اون بعضی‌ها اصلا به این چیزا فکر نمیکنن. اسم طرف هم خراب میکنن.
آره دیگه. این اتفاق میفته. غالبا هم شاید خود اون طرف راضی نیست. همینه دیگه، میگم شاید چون خیلی وقتا حرفاتو رک میزنی، اسم آدما رو میاری، مهدی مقدم.
آره من آخرین مصاحبه ای کردم 3.5 سال پیش بود. من دیگه از موقع حرف نمیزنم.
تقصیدی از مصاحبه؟
نه دیگه حوصله چیز ندارم. اینکه همین جوریش انقدر درگیری زیاده دیگه حوصله ندارم با اشخاص هم بخوام درگیرشم.
ببین شاید یه سری چیزای ریز رو رعایت بکنی، مثلا توی مصاحبه ای که اینجوری تصویریه 4 کلمه کردی حرف بزنیم، چه ایرادی داره؟ من فکر کنم به همین راحتی خیلی از مخاطبای کرد میگن خب این آره. اصالتشو داره نشون میده.
آخه من از اسم نوزم ریا معامله یه چیزایی اصلا من خوشم نمیاد.
نه نه اصلا
مهم اینه که من توی ذهنم چیه، اینکه کاری نداره الان شما بفهمید ترکی حرف بزنید. میدونین دیگه شما اگه ترکی
کامل ترکی دانش
نه میدونین که میدونین که اگه ترکی صحبت بکنین همه ترک حال میکنن.
آره خب چه ایرادی داره که لذت ببرن؟
ولی چرا باید مجبور باشین این کارو بکنید؟
نه مجبور که نه، هیچ آذری زبانی منو مجبور نکرده برو چلو دوربین آذری حرف بزنی،
ولی خودتون اینو این خودتون رو مجبور میکنین.
لذت میبره. آره میگه خب سیروان خسروی خوانده محبوبه، زبان ما رو چلو دوربین.
آخه پیش نیومده الان من مثلا اگه شما وسط مصاحبه ترکی با من حرف میزدید عجیب نبود. چرا من باید مثلا کجا پیش اومده من کردی؟ من تو کنسرت سندجم کردی حرف زدم.
اینجا میشه کرد
که اتفاقا سوتی هم دادم یعنی کرد
شهرم ایران میگفت که خیلی فارسی صحبت میکنی کردی
آره لهجه همون فارسی شده ولی اصلا از 5-6 تا کلمه 4 تاشو اشتباه گفتم
مثلا اینی که من مردم سنندج و کردستان رو خیلی دوست دارم و به همشون احترام قائلم به کردی چی میشه؟
فکر کن اینجوری سخت میشه
یه چیزی خودت بگو کردی لهجه کردی چه شکلیه؟
تو این فاصله من به مردم سنندج و کرمانشاه و بانه و نمیدونم ارومیه و دیگه ببین کجاها کرد داره به همشون سلام میکنم کردهای پایتخت به همشون سلام میکنم و
یه جمله میگم بگو نمیدونم حالا درسته نه فکر کنم درسته میشه مثلا من کردگلم فراخوش گرگه
جانم کردگلم
من کردگلم فراخوش گرگه
من کردگلم تو را
کردگلم یعنی کردا رو تا جایی که میدونم میدونم فرا یعنی خیلی
فرا
خوش گرگه
خوش گرگه
خوش
خوش گرگه
گرگه
گرگه من
کردها رو خیلی فرا خیلی خوش گرگه دوست دارم
thank you so much I love you too سخت کردی صحبت کردن خیلی سخت
همه زبونا سخت بلد نباشه
خیلی خوبه میگم همین دیگه یه جاهای شاید لازم باشه که آدم مخاطبشو ناز بکنه
من تو کنسرت هم باید بیام
نه تو مصاحبه هم همینجا مصاحبه تصویری باید
پیش بیاد دیگه آره. الان پیش اومد
الان پیش اومد خیلی هم اتفاق خوبی بود من امیدوارم که مردم سنندج این گل پسر دوست داشتنی که فوق‌العاده صادق و مهربونه از اون زاویه نگاه نکنم ما هممون لحاف چلتیکه از ایران میشه مگه مثلا سنندج خوشگل نباشه میشه مگه تبریز خوشگل نباشه ما هممون دوره هم شدیم ایران که یه دنیا دارن حسودیمون رو میکنن بنابراین بین خودمون از این اختلافات بعد هستن یا مثلا که چی کنسرت سیروان رو تحریم کنیم که چی بشه مثلا کجا رو مثلا فتح میکنیم باش بعد دیگه البته حق میدم به بعضی عصبانیت‌ها ولی انقدر شما با معرفتین که امیدوارم کنسرت بعدی که سیروان بذاره آشتی کنون بزرگ باشه در سرندج عاشق همه کردان معرفتشون مرامشون مردونگیشون سیروان بریم عکس ببینیم اوه 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 چه عکسایی هم هستن میریم عکس ها رو با هم دیگه ببینیم ببینیم سیروان خسروی واکنشش به این عکس ها چه خواهد
اولی نه؟
بله اول
شیخ نمر نمیدونم
نمر خب میدونم که میشناسید میخوام کلمه بگید نظر بگید واکنش بدید
هیچ نظری ندارم
نظری ندارم
یه روز دو سه روز اسمش رو شنیدم
برات آشنا نبودن قبل اسمش نه عکس بعد لطفا
جمعه شهر
کردگلم
پیشنم رز کردای
خب
موفق هستن صداشون یکی از خوبی هایشون اینه که صداشون اون صدایی نیست که همه دارن خواننده سنتی خیلی همشون یعنی شما گوش میدین نمیفهمین کی داره میخونه همشون شبیه همه ولی آقای ناظری
جالب خواننده های سنتی هم راجع به پاپ همینو میگن میگن اصلا نمیدونیم کی داره میخونه همشون این
همون اونا چون گوش نمیدن اینو میگن ولی سنتی همه یک لحن رو و تحریرها رو همه رو 90% یه شکلن ولی ایشون جز کسایی هستش که
مکتب داره استاد ناظری
صداشون میشنوی مشخصه که جناب آقای ناظریه
بسیار خوب عکس بعد لطفا
جاستین بیبر که چی بگم من
طرفدار 13-14 ساله زیاد داره ها
این فقط طرفدار 13-14 ساله داره
باهوشه
ولی خب خیلی صداش خیلی عالیه خیلی خیلی عالی میخونه
واقعا به لحاظ خوندن به نظرت عالی میخونه
آره ولی موزیکاش خب خوندن یک فاکتور کوچولویه توی آرتیست من نمیدونم
سیروان من که مخاطب مثلا موسیقی محمد اصفهانی ام خب وقتی آهنگای تو رو گوش میکنم احساس کنم خیلی غربیان یعنی خیلی فرقی با جاستین بیبر نداره راستشو بهت بگم جز اینکه فارسی داره میخونه
خب این عین همون چیزی که شما الان چینی ها فکر میکنین همه چینی ها شبیه همه
فرق دارن شبیه همه
خب دیگه ما فکر میکنیم شبیه همه من همین فکر رو میکنم ولی خود چینی ها هم دیگه رو میشناسن دیگه قیافه هاشون ف فرق میکنه.
خب پس در اینکه چینیه قبول کردیم که غربیه موسیقیه.
نه حالا بزن یه مثال دیگه هم بزنیم. یا اینکه مثلا گفتین غربیه.
آره.
یا یک آدمی که ایرانی نیست مثلا نروژ زندگی میکنه. به نظر شما فرق آقای اصفهانی با 10 تا خواننده دیگر رو خواننده پاپمون رو اگه بزنیم فکر نمی‌کنه همش یه چیزه؟ همه دارن یه چیز میزنن.
یه نروژیه گوش کنه، آره دیگه اونم همینه.
تمام موسیقی سنتی اون براش یه صدا میده دیگه. میگه آقا اینه که همش یه چیز دارن میخونن که چون از دور داره میبینه هنوز واردش نشده که فرقش رو متوجه بشه.
یعنی من یک شنونده غیر متخصصم نسبت به موسیقی تو.
آره گوشتون چون آشنا نیست به نوع موزیک.
فکر کنم این اجازه بگیره.
غربیه. این غربی نیست. نوع موسیقی من یک موسیقی که موسیقی بین المللیه. تمام کشورها میخواد کره باشه، ژاپن، نروژ، فنلاند، آمریکا، انگلیس، ایتالیا، همشون موسیقی اینترنشنال دارن.
تو جزوه موزیک اینترنشنال.
آره باید داشته باشه.
خب اینو مخاطب دستبندی کرده یا خودت داری میگی من اینترنشنالم؟
نوع موسیقی من. چرا؟ چون موزیک به اینجا متعلق نیست. یعنی دیگه شما اگه خواننده رو میوت کنین که نفهمید
میتونه جاستین بیبر روش بخونه،
میتونه هر کسی بخونه. دقیقا نمیتونی بگین که این الان مال مثلا فرانسه است.
میتونی بفهم
هویتش اینجاست که میتونی اونایی که آرتیستایی که خیلی دیگه چجوری بگم خیلی کارشون درسته، خود آرتیست تو اون قضیه امضا داره.
آها.
یعنی صداش هم نباشه هویت دیگه میشه هویت آرتیست، نه هویت اون کشور.
ما هنوز بعد از قرنها موسیقی شمال خراسان داریم ماندگار میکنه سرزمین دقیقاً. موسیقی
دقیقاً.
رو خب چه کاری ما سرزمین ازش جدا کنیم بگیم؟
نه ببینید الان مثلا شما ایرلند موسیقی ایرلندی خودش داره سنتیشو، مثلا نی انبون ایرلندی ما داریم، نی ایرلندی داریم و موزیک
اینترنشنال
هم داره.
مخالف اون موسیقی سرزمینی نیست.
اون که باید باشه. حالا تو همون ایرلند مثلا گروه خیلی موفقی داریم که یه المان‌هایی از موزیک ایرلندی رو هم قاطی این نوع موزیک کرده و خیلی هم موفق شده توی برهه‌ای از زمان. تو ایران این قسمتش
ایراد داشته که سیروان خسروی داره انجام.
نه من این قضیه تلفیق رو
چرا موسیقی تلفیقی که زیاد دارن کار میکنن.
نه من میگم من این کار رو انجام ندادم. من
اصلا هیچ وقت تو کارا ستار نیومده.
چرا که دو تا همون سریال ساختمان پزشکان بوده ولی فعلا درگیر همین اون وریام که دارم کار میکنم.
از عکسامون غافل نشیم. عکس بعدی
الناز شاکر دوست.
الناز شاکر دوست بله میدونیم.
خب هم بازی بودم باش. هم بازی که نمیشه گفت، بازی نبود توی رالی ایرانی.
رالی ایرانی و نظر دیگه هم نداری؟
نظر که چرا، مثلا جز زیباترین بازیگرای
سینما ایران.
سینما ایران.
بعدی آقای کاوه یغمایی هستن.
چه عکسی
با کیفیت ترین عکسی که ازش رو بگردیم این بود. داره
کاوه، من هر چی دارم از موزیک از کاوه دارم.
هر چی دارم از موزیک از کاوه دارم. دارم خیلی تلاش میکنم که با استاد کوروش یغمایی در این برنامه گفتگو بکنم. امیدوارم موفق بشم. عکس بعدی
خیلی چیز میشه،
اتفاق بزرگ میشه. حتما ازشون رسما دعوت کردم و دعوتم رو تکرار خواهم کرد. عکس بعد
آقای دولت آبادی.
باریکلا. همین شناختنش هم برای من خوب بود.
کتاب خون نیستم. خیلی دنبال دونستنم و تو اینترنت همیشه در حال خوندنم، از سیاسی گرفته مثلا اجتماعی فلسفی همه چی، ولی هیچ وقت نتونستم کتاب خون باشم.
ولی همین که چهره یک چهره تراز اول ادبیات ایران فرهنگ ایران رو میشناسی خودش جای تشکر داره. عکس بعدی
برد و سفاریان. سیاست هاشو من درک نمی کنم. سیاست های کاریش دقیقاً 180 درجه با من
فرق داره؟ چرا مثلا مهمترین تفاوته چه کوتاه بگو اینجا نباید خیلی حرف
مثلا یه نوع حاشیه سازیه که انجام میده و میداده مثلا من اصلا بهش اعتقاد ندارم.
مثل چه حاشیه‌ای؟
یه مثلا حاشیه‌ای که خیلی در مثلا 10 سال پیش یادمه که میگفتن بهروز صفاریان داره آلبوم شبح رو، این چیزی بود که من خوندم همیشه یادمه، توی
بهترین استودیوی
آره، ولی توی یک سری شرایط چیز خیلی مخفی و توی استودیوی
بایمکیو
آره همه چی چیزه و داره انجام میده که به بیرون درز نکنه. من زیاد
قایم موشک بازی های موسیقی رو خیلی دوست نداری؟
نه اصلا این مدلی نیستم، خیلی چیزه.
من آقای کردستان خاکشی داره هشتن آره. دوپند خوبه کرده بهروزم کرده
آره خیلی عجیب بود
آره جالب بود کرده بیجاره بهروز
آره کردی هم بلده ما
آره بهروز که به بهروز صفاریان سلام میکنیم. بهروز جزو اتفاقاتیه که من در مسیر حرفه‌ایم در حوزه موسیقی تجربهش کردم، خیلی دوستش دارم و خودش هم میدونه.
آره من از 6 7 سال پیش بهش میگم آقا چرا نمیخونی خودت؟
صداش خیلی
مثلا خودت که بهتر از این.
یه آهنگ برای کار من خوندن به من چیزی بگو آره شاید که خیلی هم خوب.
از اون موقع میگه میخونم من.
اون کارش خیلی هم گیره.
چه میخونی پس؟
عکس بعدی؟
اینریکه
به اندازه کافی راجبش حرف زدی آره نظر کوتاه بده.
خیلی پرطرفدار توی کشور توی دنیا. مثلا اروپا و آسیا غیر از آمریکا.
چرا در آمریکا هم اتفاقا چند نه. بار توی
آره در حد لول 1 به حساب نمیاد اونجا.
بریم عکس بعدی.
ایشون هم نماینده اتحادیه اروپا فکر کنم توی
آفرین اسمشون هم یادتونه؟
نه
فدریکا موگرینی
اسمش هم
ولی اسم مهم نیست، همین که ایشون رو به عنوان رئیس سیاست خارجی
پنج اضافه یک فکر کنم ایشون ششم
پنج به علاوه یک مذاکرات ایران با پنج به علاوه یک ایشون حضور موثر داشتن. بعد از چه کسی؟ قبل فدریکا موگرینی کی بود؟
چیزو میگین
کاترین اشتون که بعدش خانم موگرینی آمدن در این حد که باز شناختی که ایشون چه سمتی در اتحادیه اروپا داشت و دارد شانس آورد. همه شانس میدید زندگی. بعدی لطفا
دیدم برنامه امیر تتلو رو
خب عکس برنامه خودمونم هست
آره همینه دیگه کاراکتر خاص خودشو داره و
13-14 ساله های دوروبر آهنگای تو بیشترن یا امیر تتلو؟
امیر تتلو.
امیر تتلو بیشترن.
خب مخاطب عامش خیلی بیشتر، اصلا مخاطبش خیلی بیشتره.
این از تو محبوبتره؟
محبوبتر نه، خیلی
پرمخاطبتر.
خیلی پرمخاطبتر.
محبوبتر نه یعنی تو محبوبتر از امیر تتلو
نه.
هستی؟
نه من اصلا دنبال مخاطب عام نبودم هیچ وقت. برام دوست دارم ها، یعنی نمیگم که بدم میاد، اگه اون کاری که خودم دوست دارم انجام بدم مخاطب عامه خیلی زیادم داشته باشه اصلا کیف میکنم.
Thank you very much.
آره میشه سبل مراد.
عکس بعدی
محسن چاوشی. هر چقدر عکس بعدی از کاوه یغمایی گذاشتین از
گشتیم از گشتیم. محسن چاوشی طرفداراش حالش رو ببرن. یه عکس خوشگل از آقا محسن چاوشی.
محسن دوست خوبمه، یعنی ما چند بار هم دیگر دیدیم.
این آره. کجا شد دوست خوب چند بار هم دیگر دیدیم؟ من چند بار آقای روحانیون
نه دیم. مثلا من محسن یگانه دوست خیلی خوبمه ولی شاید سالی دو بار یک بار پنج بار یا مثلا ما دو ماه
خیلی داشت. رفیق باز نیستی پس دائم با رفیقا کنار هم باشیم؟
نه من داشتم میگفتم مثلا با اینکه ارتباطمون خیلی کمه ولی احساس نزدیکی
عمیقه.
مثلا با محسن نگان اینجوریه، حالا با محسن چاوشی انقدر نیست ولی همون با بعضی شما مثلا یکی دوبار هم ببینین خیلی باشون راحتی. مثلا با محسن من
با آقا محسن چاوشی این رابطه دوستانه رو داری.
آره.
عکس بعد تموم شد. ای بابا چی صدا کنم تو رو. تموم شد عکسامون هم با موفقیت و خوششانسی تمام شد. خیلی ازت ممنونم، گفتگوی خیلی گرم و خوبی بود.
مرسی.
امیدوارم که موفقیتات مستدام باشه. هیچ کدوم هم شانسی نبوده. تا خدا آدمو دوست نداشته باشه در شانس رو بروش باز نمیکنه. حتما خدا دوستت داره. الان میتونی با دوربین هرچی دوست داری بگی به مخاطبات.
امیدوارم که براتون جالب بوده باشه این
برنامه
امشب برای ما شبه. و دوستم دوباره بگم، حالا برای اونه که من رو میشناسن که احتمالا میدونم، اونایی که خیلی با هم آشنا هستن این رو بگم که من هدفم اینه که بهترین کاریو که ازم برمیاد انجام بدم. بعد اگه آلبوم دیر میدم، دیر به دیر آهنگ میدم، برای اینکه درگیرم با خودم که بتونم یه چیز جدید خودم بکشم.
الان چند سال آلبوم ندادی دیگه؟
الان 3 سال. و
میگن کنسرتات یک نواخت.
من کنسرتامو خیلی کم کردم، یعنی تهران که خیلی کم کردم.
آلبومت کی میاد؟ آلبوم جدیدت؟
آلبوم هر وقتی میاد که به اون مرحله برسه.
یعنی مثلا تا عید یا؟
نه نه،
خیلی کار داره هنوز.
ببین آلبومو بعد منو بتونه از نظر روحی ارضا کنه. من این 3 تا آلبوم قبلی که دادم بیرون الان نگاه میکنم میگم این هیچ هنوز اصلا هیچ ربطی به اون چیزی که من میخوام نداره. خیلی
هنوز خودتو اقناع نکرده آلبوم اصلا. جدیده
نه، آلبوم قدیمی که هیچی اصلا میگم اصلا اینا چیه.
جدیدم همینطور،
جدیده باید به این مرحله برسه دوباره راضیش هم میاد بیرون بعدش بگم این چی
بود. 2 سال بعدش بگم چی بود. رکسانا حامی برنامه ما هست که چای لیپتون رو هم امروز رو نمایی کرده در برنامه ما. یک هدیه ناقابلیه سیروان جان، من گذاشتم این وسط. ممنونم از رکسونا بابت حمایتش از برنامه‌مون و چای خوشمزه لیپتونی که روی میز برنامه‌مون گذاشته. حرف دیگه نداری، من میتونم خداحافظی بکنم. خیلی ممنونم اومدی. از تو ممنونم، از سیروان، از زانیار ممنونم. زانیارم باید یه روزی بیاد بشه روی این صندلی. نه، از احسان حاجیان مدیر برنامه خوب سیروان خسروی که خیلی پسر جنتلمن و دوست داشتنی هست ممنونم. و خدمتتون میگم اگر سیروان صادق بود عدد 1 رو به 912-94-94-500 ارسال بکنید. یا اگر نظر دیگری داریم به نظرتون صداقت نداشت، حالا شاید نظرتون این باشه، عدد 2 رو به 0912-94-94-500. برای اینکه برنامه سیروان نظرسنجیش با بقیه قاطی نشه قبلش 19 رو بنویسید، یعنی 191 یا 192 رو ارسال میکنید به 0912-94-94-500. ما قرعه کشی میکنیم از طرف netberg.com به 5 نفر اعتبار 1,000,000 ریالی تخصیص خواهیم داد. اون 2 تا جایزه دیزنیلند کمپین دید در شب در netberg.com هم که سر جاش هست. امیدوارم که شرکت بکنید. ببینیم مسافرهای دیزنیلندمون چه کسایی هست. قربون شما، امیدوارم از برنامه امروزمون، این برنامه‌مون امروز که به قول سیروان معلوم نیست شما کی دارین برنامه رو می‌بینین، خوشتون اومده باشه. سعی کردیم خیلی از ابهام‌ها رفع بشه، اما خیلی خوب می‌دونیم که هر چی ما بگیم و حرف بزنیم و بشنویم، مردم یعنی شما خیلی بهتر از همه می‌فهمن. قربون شما.
زندگی با بد و خوبش شکل یک گفتیه، اما نباید غافل از این شد.